اتی که اینا دارن اینی که جوونا و نوجوانای ما رو به هویت تاریخی خودشون آشنا میکنن.
درود خدا بر مهدی فخیم‌زاده، کارگردان مجموعه تنهاترین سردار، که اولین روایت تلویزیونی رو از زندگی غریبانه و شهادت مظلومانه میهمان امشب بقی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام عرضه کرد تا پا به پای روضه‌خوان‌ها توی کوچه های مدینه قدم بزنیم و عشق بریزیم.
زیارت نامه امام حسن هست: اشهد انک عشت مظلوما، شهادت میدم تو مظلومان زندگی کردی. کشته شدن مظلومانه داریم، غریبانه داریم، اما مظلومانه زندگی کردن. آدم هزار تا بیرون دشمن داشته باشه، میاد خونه میگه همسرم دوای دردم، چرا راه دوری برم؟ مگه امیرالمومنین نبود اول مظلوم عالم؟ میومد خونه فاطمه در و وا میکرد. مگه ابی عبدالله مظلوم عالم نیست؟ هست. مگه نمیگن مصیبتا ما اعظم؟
یه همسر داره به نام رباب.
بابا ابی عبدالله 72 تا یار داشت،
وقت امام حسن هم یار داشت. جلوش سپرشن نه زبونم لال سجاده از زیر.
یک بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده، فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شما شنونده ویژه برنامه امام مجاهد شهید هستید، امام مجاهد هستید از رادیوی معارف. گفتگو رو با حجت الاسلام و المسلمین مددی، کارشناس و تحلیلگر مسائل دینی، ادامه میدم. آقای مددی، باز هم بپردازیم به صلح امام حسن و سؤال کوتاه من اینه که آیا این اتفاق، این صلح، از سر ضعف بود، از سر استیصال بود، یا نه یه تعبیر دیگه هم میشه براش به کار برد؟
بله، خیلی سوال خوب دقیقی هست. امام شهیدمون در کتاب دو امام مجاهد به این مسئله میپردازن. کتاب ارزشمندی است، اگر عزیزان شنوندگان حتما مطالعه کنند یک نگاه دقیقی رو به ما میده. ببینید، اینجا امام شهید میفرمایند که امام مجتبی علیه السلام با دو عمل مواجه بود. یکی عملی مثل امام حسین علیه السلام، وارد میدان جنگ شدن و شهید شدن، جانان جنگیدن و خون خودشون رو در مسیر اسلام فدا کردن.
بله.
این یک کار بود. کار دیگر این بود که صبر کنند و با یک دوراندیشی، با یک برنامه ریزی بلند مدت، کار رو برای جریان طاغوتی و استکبار سخت کنند و زمینه آماده بشه برای در واقع کنار رفتن این جریان و آزاد شدن مردم از یوغ این مستکبرین.
بله.
خب اگر کار اول رو انتخاب می‌کردند و وارد میدان می‌شدند، خب جانانه می‌جنگیدند، با عزت خون خودشون رو در این راه می‌دادند. امام شهید می‌فرمایند به خاطر شرایطی که اون زمان داشت، به خاطر حیله‌گری و فتنه‌گری و ریاکاری و نفاق شدیدی که معاویه در اون زمان بروز داده بود، خون امام مجتبی علیه السلام در واقع به یه تعبیر هدر می‌رفت، در تاریخ حذف می شد. تمام افراد رو معاویه می کشت، یعنی خود ابا عبدالله علیه السلام، سایر یاران حضرت همه شهید می شدن و مسیر اسلام همینجا قطع می شد. ابو سفیان پدر معاویه وقتی که توانست عثمان رو به حکومت برسانه، آمد بالای قبر حمزه سیدالشهدا، با پا روی این قبر میکوبید و میگفت در واقع ببین، شماها اون کسانی هستید که در جنگ احد اون کار رو کردید، حالا ما توانستیم اینجا در واقع کار رو به دست خودمون بگیریم. و به دنبال حذف کامل اسلام و حتی نبودن صدا و اسم رسول الله در معزنه ها بودند. اینها میخواستن چیزی به عنوان اسلام باقی نماند و با این ریاکاری معاویه زمینه به گونه بود که اگر حضرت هم خودش رو به کشتن میداد و به شهادت میرسید هدف اونها محقق میشد. اینجا حضرت مجتبی علیه السلام در واقع یک حرکت عظیمی رو رقم زدند. همه سختی ها رو به جان خریدند. حتی ناسزاهای یاران ناآگاه خودشون رو هم به جان خریدند، اما نگذاشتند این مسیر از بین بره. زمینه رو با یک کار اساسی مخفیانه، یعنی آقا میفرمان امام شهید که خود امام مجتبی علیه السلام بنیانگذار تشکیلات مخفی بود.
بله.
یعنی با یک تدبیری نیروهای اساسی و اصلی و در واقع معتقد ناب به این مسیر رو حفظ کردن و اینها رو آماده کردن که در روز لازم وارد میدان بشن. اگر وارد جنگ می شدن خب همه اینها شهید می شدن و دیگه این زمینه کاملا از بین می رفت. پس حضرت در واقع نه از سر استیصال یا ترس از شهادت.
بله.
خب شما در تاریخ می بینید ما مستندات قویی داریم از شجاعت امام مجتبی در جنگ جمل.
بله.
در ماجرای سابات، حتی معاویه نقلی رو امام شهید اشاره میکنن در شجاعت امام مجتبی علیه السلام شعری گفته که این فرزند، این بچه شیر از یک شیری به دنیا آمده، یعنی امیرالمومنین رو اینطور و امام مجتبی رو اینطور. پس ترسی از شهادت نیست.
بله.
اگر به سمت این اقدام حرکت کردن یک توقف آتشی در واقع بود، یعنی نرفتن صلح کنن به این معنا که دیگه مبارزه تمام بشه، نه، شکل مبارزه رو عوض کردن. این که میگید انسان 250 ساله، یعنی در این مسیر رسیدن به اهداف شکل مبارزه باید یک جایی تغییر کنه تا اون هدف اصلی به نتیجه بنشینه. خب ایشون با این اقدام نیروهای اصلی رو حفظ کردن، جریان رو حفظ کردن، اونها رو دستور دادن برید خودتون رو بسازید، تقویت کنید و آماده روز اصلی بشید و همه سختی ها رو هم به جان خریدن. شجاعانه ترین اقدام، آقا تعبیر جالبی دارن امام شهید، شجاعترین در واقع فرد از ائمه امام مجتبی هستند.
بله.
که این همه تهمت رو هم به جان خریدند، اما مسیر تشیع و تحقق اهداف اسلام ناب رو نگذاشتن از بین بره.
بله، سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم. اما بذارید در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام درود بفرستم به دو سرور جوانان اهل بهشت که هر کجا نام امام حسن هست نام آقا جانمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست. سلام بر شما ای فرزندان پیامبر.
دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است که موی تیره و روی سپید با حسن است. حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم، دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است. به کفر گفت که دست حسن دوایی نیست، درست گفت برادر خود دوا حسن است. مبین ز نسل حسن هیچ کس امام نشد، به حسن بینی اگر هر امام را حسن است. حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور، ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است. بخوان به نام پسر تا پدر دهد راحت، بیا که کنیه شیر خدا ابا حسن است.
آفرین.
حسین میشنوم هرچه یا حسن گویم، حسین میشنوم
هرچه یا حسن گویم دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است، دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است. حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم، ولی خدای کرم سایه روی سرم، امیر دلم ای امام بی حرم، خورشید پشت ابرای شبای زهرایی، تو شبنم صبح گلهای آقای مولای حسین، که احسان قدیم محبتش این نسیمه، گفت شما کرم ندیدین حسن کریم، حسین میشنوم هرچه.
شما عزیزان شنونده همراه هستید با ویژه برنامه امام مجاهد در سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، و مهمان من در استودیو حجت الاسلام و المسلمین مددی، استاد حوزه و دانشگاه هستند. آیه مددی، در این بخش پایانی که در خدمت شما هستیم، دوست دارم این سوال رو مطرح بکنم که آیا برای این اقدام امام حسن علیه السلام، یعنی همین صلح با معاویه یا به تعبیر شما توقف آتش، آیا مستند قرآنی هم وجود داره؟ در آیات، بین آیات قرآن آیا میشه استناداتی داشت؟
بله بله، خیلی دقیق هست فرمایشتون. ببینید در سوره انفال آیه 15 به این نکته اشاره شده. خداوند میفرمایند که اگر شما در مسیر نبرد و مبارزه با کفار روبرو شدید، کسی حق نداره پشت کنه، میدان رو خالی کنه، فرار کنه. اگر هم میخواهید در اون مقطع عقب نشینی کنید یا در واقع یک تدبیری رو مد نظر داشته باشید، به این قصد که بروید خودتون رو تقویت کنید، نیروها رو آماده کنید برای حمله مجدد و قوی تر، یک حمله مستحکم تر، که اینجا تعبیر در واقع متحرفن لقتالن او متحیزن الافعتن،
بله.
یا بیایید خودتون رو تقویت کنید، یا اینکه با گروه دیگه‌ای جمع بشید و بعد در واقع برگردید به میدان مبارزه. عمل کرد و اقدام امام مجتبی علیه السلام دقیقاً مصداقی است برای این آیه. یعنی حضرت طبق فهم صحنه و دیدن صحیح شرایط اون زمان و عملکرد منافقانه ای که معاویه در پیش گرفت و نیروها رو از مسیر خارج کرد، حضرت این توقف آتش رو رقم زدند تا نیروسازی بشه، تا تقویت میدان مبارزه بشه، نیروهایی که میخوان در مسیر حق مبارزه کنند بازیابی بشند،
بله.
و آماده بشند برای اون مبارزه نهایی. پس این در واقع یک، حالا عرض کنم، کار تاکتیکی بوده، نه از سر استیصال یا ضعف یا ناتوانی.
میشه گفت نرمش قهرمانانه، بله، به بله. تعبیری،
یعنی این رو هم اتفاقا داریم در بیانات امام شهید، که این یک نوع در واقع کار اینچنینی نیست که شما بیاید یک مصلحت بالاتری رو لحاظ کنید، برای رسیدن به اون اقدامی رو انجام بدید که در ظاهر عقب گرده اما در واقع این نیست. آقا یک تعبیر جالبی دارن امام شهید در باب تقیه، میفهمن تقیه نعل وارونه است، یعنی شما داری به یک سمت میری ولی کسی که از بیرون داره میبینه خلاف اون رو میبینه، یعنی احساس میکنه شما دارید یک جای دیگه میرید ولی نه، شما دارید سمت دیگری میروید. تعبیرشون این هست که میگن در مبارزه با دشمن گاهی وقتا لازمه دشمن دست شما رو نبینه، شمشیر رو نبینه، بالا بردن رو نبینه، پایین بردن رو نبینه، فقط ضربه رو احساس کنه. یعنی اینقدر باید مدبرانه و در واقع با یک نگاه زیرزمینی، یک نگاه مخفی باش روبرو بشید که بتونید ضربه رو بزنید. اینجا امام مجتبی علیه السلام این عقبگردش و مصداق همین آیه هست و اتفاقا این اقدام حضرت باعث شد معاویه رسوا بشه. خب اون بندهای تعهد رو هیچ کدوم رو معاویه عمل نکرد. خب این بهترین کاری بود، شما هیچ جور دیگه ای نمیتوانستید معاویه منافق رو به مردم بشناسانید. حضرت با این اقدام معاویه رو رسوا کرد، تشت رسوایی معاویه به زمین افتاد و وقتی که پسر ملعون او آمد و کار رو به دست گرفت، ابا عبدالله علیه السلام زمینه رو آماده دید برای اون حرکت در واقع اساسی. و آقای شهید ما میفرمایند که مادر همه مبارزات و مجاهدت ها همین مبارزه سید الشهدا در عاشورا و کربلا بود و زمین ساز این اقدام بزرگ کار امام مجتبی علیه السلام.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین مددی استاد حوزه و دانشگاه از اینکه با ما بودید، فرصت گذاشتید، وقت گذاشتید و تشریف آوردید به ویژه برنامه امام مجاهد. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی
می‌کنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما و شما شنوندگان عزیز، ازتون بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. انشاءالله این ویژه برنامه که حدود 60 دقیقه تقدیم شما عزیزان شد، مورد توجه شما و خود آقا امام حسن علیه السلام قرار بگیره. یک بار دیگه سال روز شهادتشون رو خدمت همه شما سوگواران و عزاداران تسلیت عرض میکنم. انشالله وقتی توی مجالس سوگواری و روزه شرکت میکنید، بنده همکارانم و همه ملتمسان دعا رو هم دعا بفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار.
عمر من سر شد در این خونه، بی حسن قلبم سرگردونه. عمر من سر شد در این خونه، بی حسن قلبم سرگردونه. تا واسه تو دلم افتاده، امام حسن نجاتم داده، کریمه و همیشه لطفش به ما زیاده. تا واسه تو دلم افتاده، حسن نجاتم داده، کریمه و همیشه لطفش به ما زیاده. اشکامو نظرت کردم، دور سرت میگردم، امام حسن اسمت شد دوای دردم. اشکامو نظرت کردم، دور سرت میگردم، امام حسن اسمت شد دوای دردم. حسن حسن ای جانم، حسن 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 جان. حسن حسن
رسانه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره به بوستان سلامتی شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آرامش، خدای خوبی ها و زیبایی ها. دوستان عزیز شنونده سلام، اینجا شفاست، ایستگاه سلامت و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. موضوع این برنامه بررسی راهکارهای طب سنتی در کاهش اضطراب و رسیدن به آرامشه. امروز قصد داریم از دانه کوچک و ارزشمند بگیم، دانه سفید که چشم سیاهی در میون اون میدرخشه. این دانه مغذی و مقاوم از دل خاکهای گرم و خشک بیرون میاد و با مواد مفید و ویتامین زیاد سفره‌های ما رو زیبا و رنگین میکنه. این ارمغان طبیعت نمادی از برکت، صبر و زندگی در سرزمین‌های آفتابیه. دانه کوچک با دنیایی از خواص بزرگ. تا شما حدس بزنید اسم این دانه کوچک و مقوی دنیای حبوبات چیه، خیر مقدم میگم به دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی. دکتر سلام، به برنامه امروز شفا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. نمیدونم دوستان و شنوندگان عزیزمون تونستن حدس بزنن که موضوع برنامه امروز چیه؟ با داستانی موضوع برنامه رو معرفی میکنیم. در روستایی گرم و آفتابی در جنوب ایران کشاورز پیری زندگی میکرد. اون هر سال دانه های کوچکی در زمین می کاشت. دانه هایی که بیضی شکل و سفید بودن و وسط سفیدی نقطه سیاه شبیه چشم دیده می شد. یه روز که پیرمرد مشغول کاشتن دانه ها بود، نوش احسان رو به اون کرد و پرسید آقا جون اسم این دانه ها چیه که دارین می کارین؟ پدر بزرگ با خنده گفت اینا لوبیاس احسان جان، اسمش هم لوبیا چشم بلبلیه، کلی هم خاصیت داره. تو غذایی که مادر بزرگت همیشه برات درست میکنه و خیلی هم دوست داری از این لوبیاها میریزه. احسان با کنجکاوی پرسید چرا بهش میگن چشم بلبلی؟ پدر بزرگ یکی از دونه ها رو به نوش نشون داد و با لبخند گفت ببین بدنه این لوبیا سفید و بیضی شکله و لکه سیاه کنار اونه، مثل چشم بلبله. خب حالا بیا یادت بدم چطور باید این دونه ها رو بکاری. احسان به دستای پدر بزرگش نگاه میکرد که با ظرافت لوبیای چشم بلبلی رو توی خاک می‌کاشت.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان، همینطور که از داستان معلوم شد قرار امروز درباره لوبیا چشم بلبلی صحبت کنیم. در این لحظه گفتگو می‌کنم با دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص لوبیا چشم بلبلی در طب سنتی. دکتر بفرمید.
بله، داستان رو شنیدیم، خیلی ممنون، داستان زیبایی بود، یه تشویق به کشاورزی هم بود.
بله،
ای کاش که تمام کشاورزی های ما به قول امروزی ها کشاورزی ارگانیک باشه، یعنی از سموم آفتکش و همچنین کودهای شیمیایی یا استفاده نشه یا خیلی کم استفاده بشه. اما راجب لوبیا چشم بلبلی باید بگم که این لوبیا چشم بلبلی خودش دارای مزاج سرد و تر هستش و از این لحاظ یه خاصیت تسکین دهندگی و آرامش مخصوصا برای آدمای صفراوی داره. یعنی اگه قراره یه آدم صفراوی که تب گرم و خشک داره، هر کی باهاش دست میده فکر کنه تب داره، اگه قرار مثلا بین لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی یکی رو انتخاب بکنه، بهتره لوبیا چشم بلبلی رو انتخاب بکنه برای غذا درست کردن و میتونه در واقع استراب های جسمی و حتی فشارخون بالا رو متعادل بکنه.
بله، خیلی متشکرم. با اجازهتون رفت و برگشت رادیویی داریم، باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
دوستان، همچنان با برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و با کارشناس محترم برنامه دکتر حسن اکبری درباره خواص لوبیا چشم بلبلی در طب سنتی صحبت میکنیم. دانه‌ای که در مناطق گرم و خشک آسیا، آمریکا جنوب اروپا، هند و جنوب ایران رشد میکنه و سرشار از ویتامین های مختلف. خب دکتر، بفرمایید که لوبیا چشم بلبلی چه نقشی در کاهش اضطراب و رسیدن به آرامش داره؟
بله، لوبیا چشم بلبلی به خاطر داشتن منابع بسیار غنی از مواد معدنی به خصوص منیزیم، البته مواد معدنی دیگه ای هم به میزان زیاد داره، ولی منیزیم چون کلید اصلی آرامش عضلات هستش، هم میتونه رو قلب اثر آرام بخش داشته باشه، هم رو کل عضلات بدن. مثلا برای کسایی که دچار فشارخون هستن یا برای افرادی که دچار حملات پانیک هستن یا اصطلاحا میگن پانیک اتک، لوبیا چشم بلبلی میتونه یک آرام بخش خیلی خوب باشه و میتونه با ترکیب سردی و تری، گرمی و خشکی خیلی از بیماری ها رو متعادل بکنه. مثلا کسایی که دچار بیماری های اگزمای پوستی هستن با. یا دچار بیماری صدف یا همون سوریاسیس یا به زبان فرانسوی ها پسوریاسیس هستن، یا کسانی که دچار بیماری لایکن پلانوس هستن، اینها میتونن از لوبیا چشم بلبلی به عنوان یکی از حبوبات غذایی استفاده بکنن و خیلی میتونه کمک کنند.
ممنونم دکتر. هر چیزی در کنار فوایدی که داره به هر حال ممکنه که یه مضرات هم داشته باشه. بله. آیا لوبیا چشم بلبلی در کنار این فوایدی که از تالی فرمودید ضرر هم داره برای حالا آدم‌های خاصی؟
بله، یکی از اشکالات همه لوبیاها به خصوص لوبیا چشم بلبلی ایجاد نفخ هستش. بله. هم نفخ معده و هم نفخ روده ها، مخصوصا برای کسایی که دچار ضعف در معده و روده ها هستن میتونه در واقع این مشکل رو ایجاد بکنه. اما در طب سنتی ایرانی ما راهکار داریم براش. مصرف بعضی از عرقیات یا بعضی از سبزیجات در کنار لوبیا چشم بلبلی میتونه کمک کننده. مثلا آویشن.
بله.
مثلا میتونیم از نعنا و پونه به عنوان متعادل کننده های در واقع بادشکن برای مصرف لوبیا چشم بلبلی استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم دکتر. اگر نکته پایانی هست که راجع به لوبیا چشم بلبلی بفرمایی در خدمتتون هست.
یه ترکیب آرام بخش و پاکسازی کننده وجود داره و اون ترکیب لوبیا چشم بلبلی با لپه هستش که اگر با این یه غذای درست بشه، هم میتونه خواص گرمی و خشکی لپه رو بده، هم خواص سردی و تری لوبیا چشم بلبلی رو با هم همراه و متعادل داشته باشه.
خب این غذا چی هست؟
این رو میتونیم مثلا در استانبولی یا در بعضی از غذاهایی که حالا تو مناطق مختلف کشور ما، مثلا توی جنوب کشور ما کلم پلو اینا که درست میکنن، میتونن از لوبیا چشم بلبلی با لپه با هم استفاده کنن یا در خیلی از آش‌های سنتی از این استفاده کنن.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز جناب آقای دکتر اکبری عزیز. دوستان عزیز شنونده، امروز درباره خواص لوبیا چشم بلبلی در طب سنتی صحبت کردیم. انشالله که این محصول رو در غذاهاتون استفاده کنید و نوش جان بفرمایید. اگه نظری دارید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. براتون روز و روزگاری سرشار از نشاط و خوشی آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می‌گذرانم برای تو، باشد عزیز.